ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 اردیبهشت سال 1401 برابر با 14 ماه می سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها و البته میزگردی درباره اعتراضات اخیر با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در بیانیه پایانی اجلاس 3 روزه خود از ایران خواستن از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش خودداری کند. وزرای خارجه کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، فرانسه، آمریکا و ژاپن در این بیانیه تاکید کردند به تعهداتشان برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایبند هستند. آنها همچنین از نقض مداوم حقوق بشر در ایران از جمله حق برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز، حق آزادی تشکل‌ها، حق آزادی مذهب و آزادی بیان حمایت کردند. در بخش دیگری از بیانیه وزرای خارجه گروه 7 آمده که شهروندان خارجی و 2 تابعیتی که به شکل خودسرانه در ایران بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند باید آزاد شوند. اعتراض‌های مختلف در شهرهای ایران در اعتراض به موج جدید گرانی‌ها و وضعیت معیشتی با وجود حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی روز شنبه هم ادامه یافت. تاکنون بزرگترین اعتراض‌ها روز شنبه مربوط به نیشابور در استان خراسان رضوی بوده است. محل تجمع معترضان بیشتر در منطقه بازار و خیابان خمینی در نیشابور بوده که از ساعت 10 صبح شنبه شاهد شکل‌گیری اعتراض‌ها بوده است. در این حال نیروهای امنیتی سعی داشتند که با استفاده از باتون و شوکر مردم را متفرق کنند. گزارش‌ها که از کشته شدن دست کم 3 تن در اعتراض‌های جاری است و بر اساس این گزارش‌ها 10 تن دیگر هم بازداشت شدند. با ادامه اعتراض‌ها در ساعت‌های اینترنت در استان‌های خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و نواحی مرکزی ایران با اختلال روبرو بوده است. فدراسیون جهانی معلمان آموزش بین‌الملل در بیانیه‌ای با اعلام غیر قابل توجیه بودن بازداشت فعالان صنفی معلمان در ایران این برخوردها را محکوم کرد. این تشکل بین‌المللی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط معلمان بازداشتی شده و افزوده که سرکوب هدفمند علیه معلمانی که از دانش آموزان، جامعه و حقوق خود دفاع می‌کنند باید متوقف شود. آموزش بین‌الملل تأکید کرده که خواستار توقف بازداشت و آزار و اذیت معلمانی است که به طور مسالمت‌آمیز از آزادی همکارانشان دفاع می‌کنند. حدود 30 تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان که بازداشت شدند و یا در حال گذراندن دوره حبس خود هستند نامشان در این بیانیه آمده است. در این حال برای چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان هم پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. در خبر دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای اعلام کرد که کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات حتی اگر پیش از 22 اردیبهشت 1401 تولید شده باشند با قیمت‌های جدید عرضه خواهند شد. معاون وزارت صمت در نامه‌ای به مدیران کل این وزارتخانه اعلام کرده که این اقدام در راستای آنچه تقویت جریان تأمین توزیع کالاهای اساسی است انجام می‌شود. و خبر آخر این که وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد حساب بانک 545 نفر را که از آنها به عنوان دلالان غیر مجاز ارزی و رمز ارز یاد کرده مسدود کرده است. بنابراین اطلاعیه بیش از 9000 حساب بانکی هم مسدود شده و میزان گردش مالی این حساب‌ها نزدیک به 2 میلیارد دلار بر اساس نرخ اعلام شده از سوی وزارت اطلاعات اعلام شده است. وزارت اطلاعات درباره صاحبان این حساب‌ها هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نکرده اما اعلام کرده که این کار با همکاری بانک مرکزی و دستور مقامات قضایی انجام شده است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و سر دادن شعارهای ضد حکومتی از سوی معترضان. با جدی شدن احتمال عضویت فنلاند در سازمان ناتو، روسیه صادرات برق به فنلاند را قطع کرد. و شورای ملی مقاومت ایران از انتشار اسامی هزاران تن از مأموران زندان و دستاندرکاران اجرای احکام خبر داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. با ادامه اعتراضات مردمی به گرانی کالاها در شهرهای مختلف ایران، نیروهای امنیتی در برخی مناطق به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور متوسل شدند. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن چند معترض و بازداشت ده‌ها تن دیگر از آنهاست. همزمان اینترنت در چندین شهر از جمله زاهدان و بهبهان قطع یا کند شده است. برای بررسی ابعاد بیشتر این رویداد همراه هستیم با دو مهمان، مهدی فتاپور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان در آلمان و سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه از فرانسه همراه با ما هستند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان این برنامه و از آقای فتاپور شروع میکنم. آقای فتاپور، بعضی از تحلیلگران اعتراضات اخیر رو به اسم انقلاب گرسنگان یا حتی شورش گرسنگان نام بردند. به نظر شما معترضان چی میخوان؟
ببینید، این واژه خب حقیقتی رو در خودش منعکس میکنه. یعنی این اعتراضات در این دوره یک اعتراض کسانی است که وضع اقتصادیشون به شدت زیر سوال رفته، مشکل اقتصادی دارن و دارن اعتراض میکنن. ولی چند مسئله وسیع‌تر از این موضوع است. ما از سال 86 در ایران یک پدیده جدید داریم. بعد از جنبش سبز تا اون سال ما خب حرکت اعتراضاتی داشتیم، ولی در اون زمان، بعدش در سال 88، بعدش در جریان اعتراضاتی در خوزستان بود، ما به اعتراضاتی در سر و کار داریم که هر چند وقت به چند وقت با مضمون اعتراض به کل سیستم و اعتراض به مجموعه روندهایی که پیش میره سر برمیاره. اعتراضاتی که خود به خودیه تحت اون تاثیر یک جریان سیاسی معینی نیست و بیشتر اعتراض به وضعیت موجود. و این اعتراضاتی که امروز صبح صورت میگیره یکی از اون اعتراضاته، اعتراضاتی که از یک طرف منعکس کننده بی اعتمادی مردم به حکومت، که به هیچ کدوم از قول و قرارهایی که داده میشه مردم اعتماد ندارن، از سوی دیگه ناراحتیشون از مجموعه روندهایی که در جامعه پیش میره و این رو به شکل اعتراضات گسترده انجام میدن. خب در کنار این البته خب ما یک حرکت گسترده سازمان یافته مدنی داریم، خواستهای مطالباتی معینی دارن و ما میبینیم که در عرض سالهای معین به خصوص در دو سال اخیر هرچه بیشتر سازمان یافته شده، در شکل نزدی یافته تری داره عمل میکنه، مثل جنبش معلمان، مثل جریانات کارگری، جنبش هفت تپه و غیره، که چهره های مدنی که در جامعه ایران وجود دارن بخشی در نظر رهبری معنوی این حرکت ها رو بر عهده دارن و به تدریج میبینیم که اینها تجربه اندوختن و با اشکال و شیوه های بسیار مؤثری که امکانات سرکوب رو هم براشون بسیار دشوار میکنه حرکت میکنن. ما این دو حرکت رو به موازات هم داریم و اعتراضات اخیری که صورت گرفته از این اعتراضات گاهگاهی است که هر چند وقت یک بار بروز میکنه و نشون دهنده ناراحتی و خشم مردم از شرایط دشواری که وجود داره و مجموعه روندهای حاکم بر سیستم رو زیر سوال میبره.
آقای پیوندی، سوال من از شما این هستش که به نظر شما آیا اعتراضات فعلی که هنوز هم در حال اتفاق افتادن هست، تفاوتی با اعتراضات پیشین، با که اعتراضاتی که یک جنس بوده، داره از لحاظ درخواست معترضان و گستردگیش؟
همونجوری که گفتید، در حقیقت ما در ابتدای یک دوره جدید از اعتراضات در ایران هستیم، برای اینکه اگه بخوایم امروز ایران رو توصیف بکنیم، میتونیم بگیم که ایران یک جامعه به شدت سرخورده، ناراضی و عصبانی داره که این خشمش در واقع بر میگرده هم به ناکارایی و بیکفایتی مسئولین و هم نبودن هیچ نوع افق تغییر در جامعه. از این نظر شاید بشه گفتش که شباهت‌هایی با جنبش‌های قبلی، یعنی اون خیزش‌های قبلی در سال 96 و 98 به خصوص وجود داره، ولی به هر حال در اون زمان هم بحث بر سر این بود که این نوع حرکت‌ها، این نوع خیزش‌ها و کنش‌های اعتراضی شبانه‌ای که خیلی ما هویت خاصی هم نداره، چون آقای فتاپور اشاره کردن به درستی به وجود جنبش های اعتراضی صنفی، مطالبات در واقع موضوعی مثل معلمان یا کارگران که اینا داره یه هویتن و یه ساختار مدنی هدایت میکنه حرکت ها، و برای همین هم قابل هم پروژهشون قابل تشخیص هم به اون چیزی که اعتراض میکنن. در اعتراضات 96-98 و الان اعتراضات شبانه ما با یه در واقع ابهامات زیادی سر و کار داریم و باید دید که به چه نفع تحول پیدا میکنه. این حرکت های اعتراضی میتونن به یه جنبش اجتماعی تبدیل بشن، اتفاقی که در سال 96 و 98 نیفتاد، برای اینکه جنبه سلبی در این حرکت ها وجود داشت، یعنی اون چیزی که نمیخواستن و بهش اعتراض داشتن اعلام میشد، ولی اون یک جنبش برای اینکه تبدیل به یه حرکت در واقع اجتماعی بشه، این نیاز به این داره همزمان که یه پروژه داشته باشه و یه هویت، و به خاطر همینم باید منتظر بود. ما وارد یه دوره جدید میشیم، هیچ جنبش اعتراضی سرنوشتش از قبل نوشته نشده و باید منتظر بود ببینیم در روزها و هفته آینده چه اتفاقی میفته، آیا یه نوع همگرایی بین اون جنبش های مدنی که ساختار دارن و این جنبش های اعتراضی که بسیار در واقع خود به خودی هستن به وجود میاد، آیا یه لیدرشیپی از درون اینها میتونه ظهور بکنه. اینا اون پرسش هاییه که در مورد این جنبش ها، این حرکت های در واقع اعتراضی مردمی میشه مطرح کرد.
آقای فتاپور، مدتی هستش که دست کم چند سالی هست که واکنش حاکمان به اعتراضات، هر گونه اعتراضات مردمی و صنفی در ایران، اعمال خشونت و سرکوب بوده. به نظر شما چه موقع این سیکل بحران و سرکوب از این حالت در میاد و خارج میشه و یک شکل دیگه ای میگیره؟
ببینید، راجع به این که در آینده کدوم روند قطعا پیش میره دشوار میشه پیش بینی کرد، ولی میشه روندها رو تشخیص داد. روندهایی که همینطور که شما مطرح کردید، آقای پیوندی هم مطرح کردن، در این چند سال در جهت این بوده که این اعتراضات، ما میبینیم از یک سو یک اعتراضات خیزشی، شورشی، ناگهانی، خود به خودی علیه با بهانه یک موضوع معین، ولی در اساس در جهت اعتراض به کلیت روابط شکل میگیره، نشون دهنده نارضایتیه که در جامعه جمع شده، و سوی دیگه هم اعتراضات سازمان یافته مطالباتی گسترده در سطح میلیونی. اونچه که در این دوره پیش رفته، خب رژیم هرچند سعی کرده که مانورها و تاکتیک‌های مختلف به کار ببره، ولی همینطور که شما گفتید، در اساس به جای همراهی و به جای درک مشکلاتی که وجود داره و تلاش برای حل مشکلات، در تحلیل نهایی سعی کرده از طریق دستگیری، از طریق اعمال فشار اینا رو محدود بکنه. خب دو روند ممکنه در جامعه پیش بره. یک این که این گستردگی اعتراضات وادار کنه مسئولین رو که توجه بکنن که این مسائل رو نمیشه با این تاکتیک، با این حرکت کوچیک، با این مانور حل کرد. ما احتیاج به یک تغییرات جدی داریم، احتیاج به یک تغییرات بنیانی داریم در روابطی که در جامعه وجود داره، در زمینه اقتصادی، برنامه‌های اقتصادی، در زمینه سیاسی، نوع برخورد به تشکل‌های مدنی، نوع برخورد با مخالفین. خب این یک رونده که در اون صورت میتونه یک راهی برای به وجود اومدن تحولات در شکل تفاهم بیشتر باز بشه. راه دومی که تا به حال پیش رفته و ادامه داره راه سرکوب بوده، و راه سرکوب همواره تجربیات جهانی نشون داده که ادامه و تداوم اعتراضات که امروز ایران در چنین وضعی وجود داره، در خود نیروهای سرکوبگر همواره شرایطی به وجود میاره که امکان سرکوب را از اونها سلب میکنه. به هر حال نیروهای سرکوبگر نیروهایی هستن که از میون اقشار مختلف جامعه بیرون اومدن. وقتی تداوم پیدا میکنه و همیشه تا سرکوب بخواد پیش گرفته بشه، این در یک حدی کارایی داره و با این زیر سوال رفتن مسائلی مثل فروپاشی یا مسئله مثل شرایط سختری میتونه جلوی جامعه قرار بگیره. اینکه کدوم روند در جامعه ایران پیش میره، به هر حال امروز متاسفانه روندها در جهت مثبت نبوده و منفی بوده، ولی خب آینده باید دید که در کدوم شرایطی پیش میاد.
آقای پیوندی، شما به عنوان جامعه شناس، این هم البته پیش بینی هست، ولی به هر حال با توجه به واقعیات فعلی احتمالاً قضاوت پذیر هستش، جنس جامعه ایران با توجه به اینکه خب معدود کشورهای دیگه هم هستند که با مشکلات اقتصادی و تورم بالا دست به گریبان هستند، آیا جنس جامعه ایران مشکلات گرانی رو میپذیره و خو میکنه بعد از این دوره اعتراضات؟ یعنی منظورم این که تاوان اونقدر بالا هست که معترضان ترجیح میدن که باهاش کنار بیان، یا اینکه به اعتراضاتشون ادامه میدن؟ در واقع سوال من این است، آستانه تحمل جامعه ایران برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و نان روزانه شون چقدره؟
همجوری که خودتون هم پیش بینی کردید، خب پاسخ خیلی روشن، در واقع بیشتر شبیه پیشگویی میشه تا تحلیل، ولی اصل خود سوالو میشه بهش برگشت به این صورت که اگر به زمینه جام در واقع متن جامعه ایران برگردیم، ما سه تا فروپاشی همزمانو در جامعه ایران در سال گذشته زندگی کردیم و هنوز ادامه داره. فروپاشی اول یه فروپاشی اقتصادیه که بسیار فراگیره و در واقع فقط شامل قدرت خرید نمیشه، بلکه مسئله بیکاری جوونا و مشکلات مختلف اقتصادی دیگه باش همراه هست. فروپاشی دوم فروپاشی اعتماد عمومی است، یعنی ما با جامعه سر و کار داریم که دیگه به نهادها و مقامات اعتمادی نداره. عدم شرکت در انتخابات گذشته یکی از این نشانه ها بود، ولی این عدم اعتماد واقعا به یک شکل حاد و بحرانی در اومده در ایران. و بالاخره فروپاشی سوم فروپاشی و سقوط طبقاتیه، یعنی طبقه متوسط که در همه جای دنیا در چنین شرایطی میتونه طبقه ای باشه که کمک بکنه به پیشبرد هدفهای دموکراتیک، در واقع ساختارهای مدنی رو بتونه رشد بده. تمام این اتفاقی که در کشور دیگه ما دیدیم به طور بحرانی، در ایران ما از اونجایی که طبقه متوسط به شدت از نظر اقتصادی فقیر شده و حتی اسمش رو از نظر جامعه شناسی میذارن طبقه متوسط منزلتی، یعنی طبقه متوسطی که از نظر در واقع سواد، مدرک تحصیلی، نوع زندگی شبیه طبقه متوسطه، ولی از نظر مادی به شدت در واقع فقیر شده و همینطور رانده شدن بخشی از کارگران به سطح زیر فقر. و اینا باعث شده که این سه تا فروپاشی همزمان باعث شده که ما با یه جامعه به شدت ملتهب و بحرانی سر و کار داشته باشیم. بنابراین آستانه در واقع تحمل جامعه از جمله بستگی به این داره که حکومت چجوری برخورد میکنه، چون بالاخره یه طرف قضیه هم حکومته. و اگه حکومت به این مسئله به عنوان یک تهدید نگاه کنه و دست به اقدامات خشونت‌آمیز بزنه، در اون صورت هم ما میتونیم مواجه باشیم با جامعه‌ای که به شدت عصبانی‌تر و به طرف حرکات تندتر میره و ما به طرف یک نظام گسازگی عموم میتونیم بریم، یا اینکه برعکس اینا میتونه جامعه رو مرعوب بکنه و ما وارد دوران سکوتی بشیم که معلوم نیست چقدر طول میکشه، چون الان فاصله بین جنبش‌های حرکت های اعتراضی بسیار از نظر زمانی کم شده.
سپاسگزارم. ممنونم از مهمانان این میزه گرد، مهدی فتاح‌پور و سعید پیوندی، آقای فتاح‌پور از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان ساکن آلمان و سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه از فرانسه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دوباره می رسه بشنویم بخشی از پیام های شما عزیزان رو درباره همین موضوع.
این ناراحتی مردم از چی فکر می کنید؟ از اینه که شما در این 40 اندی سال هیچ پیشرفتی رخ نداده، همیشه به طرف عقب بودیم، حالا فرهنگی، ارزش ملی، ارزش کسب و کار، پول، به هر جا که نگاه میکنی ما رو به عقب رفتیم. خب مردم هم که از قیمت ها بی اطلاع نیستن، مردم میدونن نرخ جهانی چی هست، مردم میدونن در کشورهای اطراف یک لقمه نان چقدر ارزش قیمتیش چی هست، همه رو خوب میدونن، سوخت، بنزین، لبنیات، همه چیز رو میدونن. مشکل اینجاست که ما درآمدمون با ریاله، این ریالی که شما دارید سعی میکنید هر روز اون رو بی ارزشتر بکنید. نسخه ای که الان میپیچن کشورهای دیگه برای اینکه ارزش پولشون رو حفظ بکنن، احترام گذاشتن به همسایه، احترام گذاشتن به دیپلماسی. ما کدوم از این کارا رو داریم انجام میدیم که بخوایم ارزش پولمون رو بیاریم بالا؟ درگیر نشدن با کشورهای دیگه، انتخابای درست. ما در هیچ کاری که پیشرفت نمی‌کنیم که لااقل اینقدر مردم رو اذیت نکنیم بیشتر از این.
از بندر عباس تماس میگیرم. الان یک شماره زیر تلویزیون شبکه خبر نوشتن 0912 148 71 69. اینا شماره دادن که شما تماس بگیرید بگین که کجا روغن نیست، کجا کالای اساسی نیست. این شماره هر کی زنگ میزنی میگه در دسترس نمی باشد. واقعا یعنی کار درستی اینا میکنن؟ یه مثل این موانه که آدم سرکار بگیره به مسخره بگیره.
من میخواستم بگم بنده الان 39 سالمه، 30 سال که نوین هستم. تا پارسال که من 80 تومن حقوق میرفتم، الان 420 تومن تازه من حقوق دارم. تازه امسال از این بر روغن 5 کیلویی 90 تومن بوده، شده 200 هزار تومن. تخم مرغ 45 هزار تومنی شانه شده 100 هزار تومن. برنج تابستان 1400 بوده 45 تومن، که خیلی برای ما گران بوده، شده 130 هزار تومن. بدانید قیمت های آنچنانی در راه است. حالا بعدن این آقایون میان میگن که آقا جان یارانه های مثلا ساکوی دو ماه حساب شما وارد کنید. خب چه یارانه ای؟ وقتی که ما یه خانواده 5 نفری ما 4,200,000 حقوق داریم. سرپرست خانواده من که مادرم هست 4,200,000 تومان حقوق میده. آیا این صحیحه؟ این همسانسازی همینه؟
یه مطلبی که به نظر من مهم هستش و در تفسیر شرایط کنونی به نظر من خیلی مهم هست اینه که چون که دولت رئیسی و به طور کلی نظام حاکم منتخب مردم نیست و مردم نه رئیسی رو انتخاب کردند، نه قالیباف رو انتخاب کردند، نه تمایلی دارند به این حکومت، برای همین اینا هر جراحی اقتصادی یا هر تغییری بخوان بدن، چون که مردم احساس میکنن که اعتمادی به این حکومت ندارند و این حکومت منتخب اونا نیست، برای همین نمیتونن هیچ وعده و وعیدهایی که حکومت میده رو بپذیرن. به نظر من تنها راه حل این هستش که یه انتخابات آزاد برگزار بشه.
دیروز داشتم مصاحبه وزیر کشور رو گوش میدادم، شون میفهمم که لبنیات گرون شده، نمیدونم این اون همه چیه که گرون میشه، اینها خودشون تصمیم گرفته اون 4 مواد اصلی رو. بعد میگه مثلا کرای تاکسی یا حمل و نقل نباید گرون بشه، کالاهای دیگه اصلا نباید تغییر قیمت بکنه. تصور میکنن فعلا اینها مردم رو آروم بکنن، خودشون رو فریب بدن، حتما مردم هم فریب خواهند خورد تا ببینیم چه خواهد شد. کار اینها آزمون و خطاست. اینا جز آزمون و خطا هیچی بلد نیستن، چون اصلا بلد نیستن، سیاست مدار نیستن اینها. که
آقای خامنه ای چند سبایی بیش از عمرت باقی نمونده و بد نیست آخر عمری نگاهی به کارنامه حداقل 35 ساله گذشته خودت بندازی و ببینی که چه بر سر اون ملت و مملکت آوردید. شاه فقید وقتی که سکان نظام ایران رو به دست گرفت، ایران یه خرابه بیش نبود، ولی در عرض 35 سال این مرد میهن پرست و باخرد ایران رو به یک کشور نمونه و تراز اول جهان تبدیل کرد و به بچه های مردم سر کلاس ها تغذیه رایگان میداد، به دانشجویان بورس تحصیلی میداد، سپاه دانش و بهداشت و تا ترویج آبادانی در تمامی دهکده ها در حال آموزش می بودند. ولی شما چه کردید آقای خامنه ای؟ شما اون مملکت نمونه رو ظرف 43 سال تبدیل کردید به عقب افتاده ترین کشور جهان و امروز هم که مردم نون گیرشون نمیاد بخورن، شما اونا رو به گلوله میبندید و با مشت لگد راهی زندان میکنید. آقای خامنه ای فکر نکن که خیلی قدرت داری، دست مردم و چرخ روزگار گنده تر از شماها رو به زیر کشیده.
خوشبختانه مردم عزیز ایران هم به پا خواستند و بهار ایران هم در حال شکفتن هستش. معلمان، کارگران، تمام اقشار به پا خیستن و آگاه شدن به حق حقوق خودشون و اینها حق خودشونو میخواد و استحقاقش هم دارن و بهش هم میرسن بیاری خدا. آخوند خامنه ای و سپاه باید بدونه که مردم ایران حقشونو میخواد و ثروت این مردم رو نباید خرج لبنان و فلسطین کنه. به امید پیروزی و به امید سرنگونی ظلم و جهالت و خامنه ای و سپاه.
ورزشکار آزاده خانم یکتا جمالی از اردوگاه ورزشی کاملا قابل فهمه. شما موقعی که در قفس رو باز کنی، پرنده از قفس خودش فرار خواهد کرد. ایران رو تبدیل کردیم به یک قفس که پیر و جوان، زن و مرد فقط دنبال یک در باز میگردن که ازش فرار کنن. لعنت بر شما.
من از بهبهان زنگ میزنم. مردم کجا بیارن بخورن؟ من از یک خانمی سوال کردم، تو خجالت نکشیدی دختر 13 ساله را شوهر دادی؟ گفت آقای فلانی من میشناخت. آخر اینجا یه نهاری هم گیرش نمی اومد، پیشوش یه نهار گیرش میاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای ملی مقاومت ایران روز جمعه در نشستی مطبوعاتی در پاریس از انتشار اسامی هزاران تن از پرسنل سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی شامل رؤسا، بازجویان، ماموران اطلاعات و ماموران اجرایی احکام همراه با شمار زیادی از تصاویر آنها خبر داد. بهزاد نظیری نماینده این شورا در سازمان‌های بین‌المللی و زندانی سیاسی پیشین در این باره به رادیو فردا اینطور گفت.
بحث اینه که چه سرنوشتی در انتظار دستگیر شدگان و بازداشت شدگان در زندان‌های رژیم در انتظاره و اونچه که افشاگری که توسط شبکه داخلی مجاهدین خلق ایران صورت گرفته و علنی شده و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، اسامی بیش از 33,000 پرسنل سازمان زندان‌های رژیم ولایت فقیه شامل رؤسا، بازجویان، ماموران اطلاعات، دشخیمان اجرای احکام همراه با بیش از 22,000 عکس از همین مزدوران و از همین کارمندان سازمان زندان‌های رژیم ولایت فقیه هست و طبعا این یک افشاگری مهمی است. سازمان زندان‌ها در ایران یکی از مخوف‌ترین و جنایات کارترین ارگانهای فاشیسم دینی حاکم بر ایرانه که در سرکوب، شکنجه و اعدام دستندرکار به طور روزانه. البته خب 40 ساله که این رژیم خودشو از این طریق سرپا نگه داشته و حاکمیتشو به این صورت اعمال میکنه، ولی خب این اولین باره که در این ابعاد رونمایی میشه، در واقع نقاب و ماسک از چهره این جنایتکاران برداشته میشه و خب این شکنجهگران، بازجوها، ماموران اجرای احکام معمولا چه در خود زندان وقتی که در مقابل زندانی حاضر میشن با نقاب حاضر میشن یا وقتی در اعدامهای علنی که برای ارعاب جامعه صورت میگیره، اینا همیشه با نقاب حاضر میشن برای اینکه یک مثلا صحنه اعدام رو اجرا کنن. بنابراین این که اسامی 33,000 نفر از اونها و عکس‌های بیش از 22,000 نفر از اونها به طور علنی افشا میشه و در معرض افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی قرار میگیره، این موضوع بسیار مهمی است، تأثیرات بسیار مهمی داره، ضربه است بر دستگاه قضایی و نظام امنیتی رژیم ایران، چرا که میدونیم که همین حاکمان امروز، سردمداران امروز، خودشون بازجویان و شکنجهگران دیروز هستند. همین رئیسی که امروز در ریاست قوه مجریه این مملکت هست، خودش دادستان کرج بوده و بنابراین یک سربازجو و شکنجهگر بوده، یا همین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه یکی از شقاوت آمیزترین صفحات نقض حقوق بشر در کشور ما، یعنی قطعهای زنجیره‌ای عبور کرده تا به این مقام رسیده. بنابراین این سلسله مراتبی که در این افشاگری در معرض افکار عمومی قرار گرفته، اینها همه سرانگشتان همین اژه‌ای، همین رئیسی، همین قالیباف، رؤسای سه قوه رژیم در اعمال این سرکوب و شکنجه هستند. به خصوص اهمیت این موضوع از اونجا بیشتر معلوم میشه که در این کارزار بزرگ افشای اطلاعات قضاییه جلادان توسط مقاومت ایران، اسامی 1169 نفر از ستاد سازمان زندانهای قوه قضاییه رژیم برملا شده که این شامل لیست 223 نفر از رؤسا، سرکردگان و دشخیمان اطلاعاته که اینا به عنوان کارشناس در پرسنل ستاد مرکزی در تهران که یک ساختمانیه، ساختمان چهار طبقه در کنار زندان اوین، ساختمان مرکزی سازمان زندان هاست و این برای اولین بار توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران منتشر میشه با جزئیات. حتی تلفن‌های مستقیم داخلی و شماره فکس این افراد وجود داره. این البته در شرایط کنونی کشورمون که یک شرایط انفجاری است، خودش تأثیر بسزا و تعیین کنندهی در اوضاع اجتماعی داره، یعنی خودش تشویق و تشجیع مردم به پا خواسته است برای اینکه نشون بده که این رژیم چطور نظام اطلاعاتیش از هم گسیخته و چطور توان کنترل خودشو برای اعمال اون محدودیت ها و اون در واقع سرکوبی که تا کنون اعمال می کرده از دست داده و خودش یک فراخوانی است برای تداوم قیام ها که نتیجه جز سرنگونی همین رژیم و قرار گرفتن همه این شکنجهگران و مزدوران از رأس تا آخرین سلسله مراتبشون در برابر عدالت نخواهد داشت.
اظهار نظر بهزاد نظیری، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در سازمان‌های بین‌المللی را می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
قرار است تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا روز 15 خرداد در شهر ونکوور در مسابقه دوستانه شرکت کنند، اما احتمال حضور فرماندهان سپاه در کانادا به عنوان همراهان تیم ملی فوتبال ایران با اعتراض خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی مواجه شده. بیشتر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، با رادیو فردا در این باره گفتگو کرد.
سفر تیم ملی ایران به کانادا از چند هفته پیش مطرح شد، به نظر بیشتر یک شایعه می رسید، ولی خب وقتی که ما در رسانه‌های جمهوری اسلامی متوجه شدیم که به حقیقت نزدیک این خبر، در واقع نامه نوشتیم به فدراسیون فوتبال کانادا در مورد همراهان تیم ملی ایران که به کانادا میان، چون همه اغلب میدونن افرادی از حراست، از وزارت اطلاعات با این تیم‌ها همراه هستن و این افراد نباید اجازه داشته باشن، کسانی که با سپاه مربوطن اجازه نباید داشته باشن که ویزا بگیرن و به کانادا بیان. وقتی که حتی برای خانواده جانباختگان ما مشکل داریم که در ویزا دریافت کنن، چطور باید این افراد به راحتی به اینجا بیان؟ همزمان با اونم اتفاقات دیگری در کانادا داره میفته، مثلا همایشی به خرج وزارت دفاع کانادا داره برگزار میشه در اتاوا که افرادی در اون شرکت دارن که از سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع میکنند. ما به همه اینها اعتراض داریم و نامه نوشتیم ولی توجهی نکردند و بنابراین در هنگامی که این بازی میخواد اتفاق بیفته ما اعتراض خواهیم کرد. مطلب دیگه اینه که دولت کانادا ادعای دفاع از حقوق زنان رو داره، سالهاست داره این رو میگه، ولی ما میدونیم که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و کسانی که مسئول هستند در جمهوری اسلامی رفتارشون نسبت به زنان در این مورد این ورزش چیه. جوامع دیگه تصور خیلی درستی از ورزش در جمهوری اسلامی ندارند. تصور این رو که ورزش ابزار یک حکومت آدم کش و دیکتاتوریست رو ندارن، گمان میکنن که ورزش از سیاست جداست و از دید ما هم ورزش از سیاست جداست. ما هیچ مشکلی با کسانی نداریم که بخوام بازی تماشا بکنن یا بازی کنند. ما با سیاست‌های پشت پرده این ماجرا کار داریم و از این بازی‌ها برای عادی کردن روابط استفاده می‌کنند و متأسفانه نهادی مثل فدراسیون فوتبال کانادا انگار متوجه این ماجراها نیست، با وجود اینکه ما سعی کردیم مطلعشون بکنیم. به هر حال ما این موضوع رو به افکار عمومی خواهیم کشاند در دو سه هفته آینده. این مسئله بسیار جدیه. کسانی که اگر فکر می‌کنن با این کارها میتونن روابط کانادا و جمهوری اسلامی رو عادی کنند و از جنایت پرواز PS752 و بسیار جنایت دیگه جمهوری اسلامی بگذرند، به نظر من کار جز رویا بافی نیست. ما همچنان اصرار خواهیم کرد که ویزا برای همراهان تیم ملی ایران در واقع صادر نشه. رئیس سابق فدراسیون در جمهوری اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که سرپرست کنونی فدراسیون رو اطلاعات سپاه گذاشته. چطور افرادی که با اطلاعات سپاه و سیستمی که به پرواز PS752 شلیک کرده مرتبطن حق دارن پا به خاک کانادا بگذارن؟ ما خیلی معترض هستیم به این ماجرا. اگر این ویزاها صادر بشه و اگر این بازی بخواد انجام بشه، در انجمن خانواده ما تصمیم گرفتیم که در جلوی ورزشگاه در ونکوور تجمعی رو برگزار بکنیم. همونطور که عرض کردم، ما با کسانی که این ورزش رو دوست دارن هیچ مشکلی نداریم و با مسئله جدا بودن سیاست و ورزش کاملا موافقیم، ولی میدونیم که ورزش ابزار آدمکشای جمهوری اسلامی است و به این مسئله آگاهیم و باید افکار عمومی رو اینجا آگاه بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. پرونده PS752 قراره به نهادهای بین‌المللی بره. ما میخواییم به دادگاه بین‌المللی بریم و بازی دوستانه با حضور عوامل سپاه در کانادا از دید ما معنایی نداره.
اظهارات حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نتیجه سفر انریکه مورا دیگر مقام سیاست خارجی این اتحادیه رو مثبت ارزیابی کرده و نسبت به حصول توافق نهایی ابراز امیدواری کرده. با هم بشنویم نظر شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو در این باره.
ما میدونیم که اختلاف نظری که بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا و سایر همپیمانان اروپاییش وجود داره بر سر مسئله حضور نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های حامی تروریسم، و می‌دونیم که جمهوری اسلامی پافشاری اکید داره بر اینکه این سازمان از این لیست خارج بشه. دولت امریکا هم به خاطر فشارهای داخلی که وجود داره، هم از طرف حزب مخالف آقای بایدن، هم از طرف حزب خودش، و به خاطر فشارهایی که از طرف سایر همپیمانان به خصوص اسرائیل و حتی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس هم وجود داره، بر این باور هست که نمیتونه این کار رو بکنه و نباید این کار رو بکنه. پافشاری جمهوری اسلامی به چه دلیله؟ به خاطر اینی که میخواد از این که این سازمان در این لیست نباشه استفاده بهینه در منطقه بکنه و میخواد برای کشورهای حوزه خلیج فارس به اصطلاح خودمون شاخشونه بیشتری بکشه. این دلیلی که وجود داره. اما به نظر من آقای مورا در سفرشون به مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردن که این مسئله نشدنیه، بیایید سر یک چیزی صحبت بکنیم که امکان پذیر باشه، که حتی در برخی از محافل هم در امریکا گفته شده که ایشون ملاقات هایی رو با سران ارشد سپاه پاسداران هم داشته و بهشون گفته یک سری باید شما خواسته های دولت امریکا رو برآورده بکنید، مثل اینکه فعالیت های تخریب کاری خودتون در حوزه خلیج فارس رو کاهش بدید، که اونها هم تلویحاً به خاطر رفع تحریم ها گویا دارن نرم میشن نسبت به این. هر دو طرف نیازمند به این هستن که به نتیجه برسه، به خاطر این اعتراضات گسترده‌ای که نسبت به گرانی ها در ایران ما داریم میبینیم، مردم فشار بیشتری رو وارد خواهند کرد. در امریکا هم به خاطر سایر مسائلی که برای دولت امریکا داره پیش میاد و جلوی اونها رو نتونستن خوب بگیرن، نیازمند به یک بردی هستن، حتی اگر نیم بند باشه، حتی اگر تمام و کمال هم نباشه. ولی به نظر من بر این باور هستم که دولت‌های اروپایی هم علاقه بسیاری دارند به خاطر مسئله جنگ اوکراین و به خاطر اینکه نمی‌دونن نیازمندی‌های انرژی خودشون رو از چه طریق دیگری میتونن برآورده بکنن، نیاز دارن که برجام حتی به صورت نیم بند برقرار بشه که بتونن یه مقداری از سوخت مورد نیازشون و انرژی مورد نیازشون رو از ایران تامین بکنن.
نخ نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی تهاجم ارتش روسیه به اوکراین در حدود 80 روز پیش، بیش از 6 میلیون تن از مردم اوکراین از خانه و کاشانهشان آواره شده و به کشورهای دیگر از جمله آلمان پناهنده شدند. نایده کشاورز، روان درمانگر و مدیر مرکز پناهندگان در شهر کلن آلمان، به پرسش‌های شهرام میریان در این باره پاسخ داده.
از سال 2015 که موج پناهنده ها آمد، کار ما خیلی بیشتر شد و الان هم با موج تازه پناهجویان از اوکراین ما وضعیت تازه پیدا کردیم. تفاوتی که شاید بشه گفت با موج تازه پناهنده ها با سال 2015 وجود داره اینه که حمایت دولت خیلی بیشتر هست، امکانات مالی بیشتر هست و ما امکانات بیشتری در اختیار پناهجویانی که از اوکراین وارد میشن قرار بدیم. دلم نمیخواد بگم که ما تفاوت میذاریم بین پناهجویانی که اون موقع آمدن و الان اومدن، برای ما مطلقاً تفاوتی وجود نداره، ولی خوشحالیم که میتونیم یک امکاناتی در اختیار پناهجویان تازه اوکراینی قرار بدیم، از جمله اینکه ما تونستیم کلاس‌های زبان به سرعت براشون بذاریم، امکاناتی برای بچه‌ها فراهم بکنیم، تونستیم برای ما به خصوص زنان و بچه‌ها و افراد سالخورده میان برای اینها امکاناتی بذاریم که بتونن در آرامش یه مقدار شهر رو بگردن، از امکان تو اینجا استفاده بکنن، زندگی در آلمان رو بیشتر باهاش آشنا بشن. گروه های 40 نفره میان، خیلی کم مردای جوونن، اغلب بچه ها، زن ها و سالخوردگان هستند.
سوال بعدی من خانم کشاورزی هستش که شما به عنوان روان درمانگر در این مؤسسه که زیر نظر شما اداره میشه، پناهجویان اوکراینی که میان اصولا با چه مسائل روحی و روانی روبرو هستن؟
فرق نمی کنن این پناهجویا از کدوم کشور اومده باشن و تجربیات تلخشون تاثیرات روانی مشترکی روی اونا میذاره. یعنی همه اونها دچار تراما هستن، همه اونهایی که جنگ رو در سوریه تجربه کردن، در عراق تجربه کردن، یا در ایران، یا شکنجه یا فشارهای اینطوری، وقتی به آلمان میرسن وضعیت روحی روانی مشابهی دارن و توجه مشابهی رو نیاز دارن و درمان و اتفاقاتی که براشون افتاده اثر روانی مشترکی روی اونها میذاره، صرف نظر این که از کدوم کشور باشه.
خانم کشاورز، سوال بعدی این هستش که برخی از پناهجویان اوکراین که اومدن اینجا، اینها برمیگردن به کشورشون؟
اینها به مناطقی برمیگردن که شاید بشه گفت مناطق آزاد شده هستن یا مناطقی هستن که دوباره اوکراین‌ها پسشون گرفتن و اینا برمیگردن به کشور خودشون، که متفاوته با پناهجویانی که از کشورهای دیگه آمده بودن. تعدادی برمیگردن به جاهایی در اوکراین که هنوز لااقل مناطق امن حساب میشن.
پناهجویانی که برای از کشورهای مختلف اومدن و برخی از اونها حتی 10 ساله که اینجا هستن، هنوز تکلیفشون روشن نشده، اینا وقتی به شما مراجعه میکنن، آیا اینها گله و شکایتی هم دارن؟
یک اتفاقی افتاده به این معنا که پناهجویانی که از اوکراین اومدن از مزایایی برخوردارن که پناهجویان دوره قبل نبودن. خیلی ها از نظر انسانی این رو تحمل میکنن، پناهجویان دوره قبل، ولی باید فکر کرد که در دراز مدت این موضوع نیست که بین پناهجویان اختلاف نیندازه. یک موضوع دیگه هم این که خارجیانی هست که در اوکراین زندگی میکنن، اینها اقامت اوکراین رو داشتن، ولی الان که اومدن به مثلا فرض کنین آلمان، اوکراین اوکراینی حساب نمیشن و از مزایای یک اوکراینی برخوردار نیستن، یعنی یک گروه خاصی هستن، یک گروه سومی هستن که تمام تلاش ما هم در اینجا به عنوان یک حامی پناهجویان اینه تلاش کنیم که اونها هم از همین مزایا برخوردار بشن که خود اوکراینی ها برخوردار.
بله، گفتگوی شهرام میریان رو بشنوید، خبرنگار رادیو فردا و ناهید کشاورز، روان درمانگر و مدیر مرکز پناهندگان در شهر کلن آلمان. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.